بفرمایید که با احداث این زیرگذر چقدر با کاهش ترافیک در این محدوده در منطقه هفت شهرداری تهران مواجه خواهیم شد. به تلفن 88-82-301 زنگ بزنید، نقطه نظرها و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. صدای شهر صدای شماست. سپاس از همراهیتون. 7:55 دقیقه برمیگردیم. همکارانم در پخش.
متشکریم از همکارانمون در استودیو صدای شهر. ممنون از شما خانم ها آقایان محترم که همراه هستید با رادیو تهران و صبح نو تهران نو. ساعت شد 7:31. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست و امروز هم موضوع مدیریت مصرف سوخت به خصوص بنزین در کشور. به نظرتون چه راهکاری وجود داره برای اینکه بتونیم کمک بکنیم به مصرف کمتر بنزین؟ پیام‌های مختلفی هم البته برامون ارسال شده، پیشنهاداتی که شما ارائه کردین امیدوارم مورد استفاده باقی دوستان هم قرار بگیره. در ادامه صبح نو تهران نو اما هم اکنون میزبان جناب آقای دکتر قادری هستیم، تحلیلگر سیاسی. با توجه به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب که روز گذشته منتشر شد، آقای دکتر قادری سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران صبح نو تهران نو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
متشکرم. اخیراً مقام معظم رهبری پیام مهمی رو صادر فرمودند و مشتاقیم که از زبان جناب عالی بشنویم بیشتر در خصوص فرمایشات ایشون و تحلیل جناب عالی.
سلامت باشید. خب ببینید، پیامی که شب گذشته منتشر شد از سوی رهبر معظم انقلاب با در واقع مدخل تشکر از ملت شریف ایران برای حضور پرشور و پرشکوه در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید و بزرگوار انقلاب، نکات حائز اهمیتی رو در خودش داره و به نظرم یک راهبرد و یک مسیر کاملا شفاف و روشن رو داره طراحی میکنه برای آینده کشور و اجزاء بسیار کاربردی رو داره تبیین میکنه. نکته اول این پیام در واقع تأکید بر نقش بسیار ویژه مردم در دفاع همه جانبه از کشور و از آرمانهای رهبر شهید است و اینکه این در واقع نقش نادیده ناگرفتنی است، یعنی نمیشه نادیدش گرفت و باید تقویتش کرد به عنوان یک رکن اصلی. و تأکید رهبری بر نقش مردم خودش چندین پیام رو داره صادر میکنه برای گروه ها و جوامع هدف خاص. اولیش غربی ها و دشمنان کشور هستن که باید متوجه این باشن که ما وقتی صحبت از جمهوری اسلامی میکنیم کاملا در عمل و در نگاه و تفکر رهبران کشور این یک محوریت و در واقع نقطه کانونی است و هیچ شوخی بردار نیست. نکته دومش خطاب به خود مردم ایران هست که نباید نقش خودشون رو در سازندگی، در دفاع، در هیچ برهه‌ای نباید نادیده بگیرن و باید این رو به عنوان یک اصل و فریضه برای خودشون فرض بکنن که نقششون یک نقشی کلیدی است. در سمت مقابل در واقع دشمنان ما متوجه این موضوع شدن که مهمترین دیوار مستحکمی که الان در مقابل اونها کشیده شده و اونها رو ناکام گذاشته، چه در میدان نظامی، چه در میدان جنگ اقتصادی، چه در میدان در واقع جنگ دیپلماتیک، چه حتی در میدان جنگ روانی و عملیات شناختی ادراکی، مهمترین در واقع مانع مردمی هستند که فریب اونها رو نمیخورن، یک دو در مقابل دسیسه های اونها کاملا ایستادگی دارن میکنن، تاباوری فوق‌العاده‌ای دارن از خودشون نشون میدن، همراهی و پشتیبانی فوق‌العاده‌ای از رزمندگان و نیروهای مسلح خودشون از یک طرف و سیاسیون و مقامات حکومتی خودشون از سمت دیگه دارن نشون میدن و عملا به پیشران دفاع و مطالبه گری از در واقع دشمن خودشون تبدیل شدن. خب اینها در واقع بچه اول پیام رهبری. بچه دیگر پیام رهبری بحث انسجام و وحدت که در چند جای این پیام در واقع متبلور هست. تأکید خاص رهبری حالا در پیام های گذشته هم این خیلی بروز و ظهور ویژه داشت، در این پیام هم یک بروز و ظهور ویژه تری پیدا کرد. تأکید بر این که باید مراقبت کرد اون حتی اگر خط مطالبه از مقامات و مسئولین در کشور وجود داره، ولی این باید کاملا شرایط جنگی رو در نظر گرفت و نباید پشت مقامات و مسئولین کشور رو خالی کرد، باید به اونها همچنان اعتماد داشت. خب اینها نکاتی است که به خصوص در این روزها و شبها یک مسیر راهبردی به خصوص برای کسانی که خودشون رو در واقع مطیع امر ولی فقیه میدونن باید در نظر گرفت. یک امر بسیار جدی است. کشور روی اختلاف افکنی، ایجاد چند صدایی و تفرقه در داخل کشور حساب ویژه باز کرده، به دلیل اینکه خب به راحتی میتونه با اون همین صفوف به هم پیوسته و هم بپاشه و اون قدرت مثال زدنی مردم رو در واقع به چالش بکشه. نکته سومی که ایشون مطرح کردن و بحث قطعیت اون رو مجددا مطرح کردن این که مشخص شد که امریکایی ها حتی برای امضای رئیس جمهور خودشون هم اعتبار قائل نیستن و این یک بار دیگر ثابت شد نه تنها به مردم ایران بلکه تمام مردم جهان که امریکایی ها دروغ مطلق هستن در واقع و حتی برای رئیس جمهور خودشون اعتبار قائل نیستن از نظر امضا، به این معنا که شخص ترامپ انقدر آدم خبیثیه که حاضره بیاد در مرعا منظر افکار عمومی بین المللی یک توافق تفاهم‌نامه‌ای رو امضا بکنه، بعد به بهانه‌های واهی زیر اون بزنه و بعد افتخار بکنه که داره این کار رو میکنه و عملا شما میدید هیچ جنایتی نیست که اون انجام نده. شما دیدید همین بیمارستان شهید بقایی که چند شهر پیش در اهواز ما به سراغ قرار گرفت نشون داد تمام اون بازیای مسخره رسانه‌ای که سر داستان میلاد در آوردن که ما داریم پیگیری میکنیم ببینیم واقعا کی زده کی نزده اینها، اینا نشون داد اصلا اینا همش یک شو و یک نمایش مضحکیه که برای فریب افکار عمومی دارن از خودشون نشون میدن. خب حالا فرض که مثلا میناب رو اشتباهی دارید، الان بیمارستان شهید بقایی اهواز هم حواستون نبود. این در واقع نکته که رهبری اشاره میکنن در واقع اشاره کاملا دقیقی داره به اینکه بی‌اعتباری و در واقع غیر قابل اعتماد بودن امریکایی هاست و تأکید بر این که خب ملت ایران کاملا این رو حواسش هست و بحث قطعی بودن انتقام از جنایتکارانی که دستشون به خون ملت ایران، شهروندان ایرانی و به ویژه رهبر شهید ما آغشته شده. خب این هم نکته بعدی است که در این پیام کاملا مصرح بود و البته خب ایشون از تمام مردم غیور و شجاع کشورهای دیگه به خصوص برادران و خواهران عزیزمون در عراق که میزبانی کردن از پیکر آقای شهید هم تشکر ویژه داشتن و در این رابطه هم صحبت کردن. به نظرم 4-5 حوزه اصلی تمرکز پیام رهبری در همین خصوص بود. این از این جهت مهم هست که یک راهبرد کاملا روشن و شفاف رو در جلوی پای ملت ایران قرار داد و هم در مقابل سیاسیون، مقامات کشور و کسانی که موظف هستند به مطالبات مردم پاسخ بدن، موظف هستند حالا که مسئولیت قبول کردن باید پا به پای مردم در واقع در دفاع از کشور، دفاع همه جانبه از کشور مشارکت کنن. این امر قطعی است که باید اون رو انجام بدن.
بسیار ممنونم از شما آقای دکتر قادری، سپاس که همراه شدید با صبحانه تهران.
مخلص شما هم گفت.
خدا نگهدارت.
امروز دنیا از دیروز مهربون تره. تابش خوشی حال هوای دیگه ای داره. وقتی خوب فکر میکنم میبینم هر صبحی برام همون زیبایی و جذابیت های خاص خودشو داره.
صبح بخیر، تنها دلیل حال خوبم توی این روزا یه دونه لبخند تو میارزه به تمام دنیا.
اجازه دارم بگویم سلام.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
صبح نو تهران نو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح از رادیو تهران.
خب این صبح نو تهران نو رادیو تهران، 7:41 زمان بسیار کوتاه و البته بخشای متنوعی که باید پیگیری بشه. همکنون هم همکارم آقای علیرضا محمدی همراه ما خواهند بود. آقای محمدی سلام خدمت شما، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای امیدی به شما و همه شنوندگان ارجمند عرض سلام و صبح بخیر دارم. صبح امیدی بخیر باشه. با توجه به محدود زمانی که اعلام کردی و من دارم ساعت رو نگاه میکنم، خدمت شما معززان شنونده عرض کنم که ما امروز در خدمت آقای دکتر کمالی زاده مدیر عامل محترم سازمان نوسازی شهرداری تهران هستیم. در سه موضوع آقای امیدی عزیز بشنیدیم که محله های الگو داره در شهر تهران و حمدالله حالا بگیم جا میفته، شروع شده، بحث تجمیع در بعضی از مناطق هست و نوسازی شهر تهران موضوعاتی است که بپردازیم با توجه به ذکر است. آقای دکتر صبح شما بخیر.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم برنامه جناب‌عالی و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
درود بر شما.
عرض کنم خدمتتون که خب بافت فرسوده شهر تهران با مساحتی بالغ بر 4428 هکتار و 252,000 پلاک ثبتی هستش که پروژه‌های مختلفی رو ما در جهت نوسازی بافت فرسوده داریم. من یه توضیح مختصری بدیم. بافتی رو میگم بافت فرسوده که شاخص ریزدانگی، ناپایداری و نفوذ پذیریش به شدت کم باشه و ما نتونیم نفوذ پذیری مناسب و تاب‌آوری شهری رو داشته باشیم. خب بافت‌های مختلفی رو ما داریم. چند طرح خیلی بزرگ رو ما شروع کردیم. یکی از این طرح‌ها اسلام‌آباد هستش که 2000 واحد مسکونی رو در قالب مسکن کلید به کلید در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران، ضلع غرب بزرگراه شهید چمران و جنوب پل مدیریت در حال ساخت داریم که
محلات الگوست؟
بله بله، که در قالب محله الگو به صورت مسکن کلید به کلید حضور داشتن مجریان محترم و جناب عالی و گزارشایی رو داشتیم. پروژه به شدت و با سرعت بالایی در حال شکلگیری هستش و اجرا هستش. انشالله ما بتونیم اونجا 117 هکتار از بافت‌های فرسوده رو نوسازی کنیم و تبدیل به فضای خدماتی کنیم و در اختیار شهروندان شهرمون قرار بدیم. یکی دیگر از این پروژه‌ها پروژه ده ونک هستش که ده ونک رو امسال انشالله ما اجرا میکنیم. همینجا از اهالی محترم ده ونک خواهش میکنم که همکاری لازم رو با همکاران من در سازمان نوسازی و منطقه دو شهرداری بابت تملک بخشی از این بافت فرسوده و شروع عملیات پروژه ده ونک رو انشالله ما داشته باشیم. یکی از اقدامات خوب ما بحث پروژه نفرآباد در منطقه 20 شهرداری تهران بود. خب نفرآباد یک بافت فرسوده شامل 500 پلاک هستش که حدود 199 پلاک این رو شهرداری تهران تملک کرد و 32 مسکن فاخر رو ما با معماری ایرانی و اسلامی اونجا ساختیم و 7 پروژه خدماتی رو اونجا اجرا کردیم در قالب بازار میوه و تره بار، مهد کودک، سرای بانوان و پارکینگ که این کمک کرد اونجا رو که ما یک کلونی رو که داشت از بین میرفت فرسوده شده بود، فضای بیدفاع شهری شده بود و بعضن اطبا اونجا اسکان داشتن رو تبدیل به یک فضای تاباور شهری کردیم و نوسازیش کردیم اون بافت رو. موضوع دیگه ای که پیگیری داریم میکنیم بحث سیمین قلعه در دارآباد منطقه 1 شهرداری تهران هستش که انشالله بتونیم اونجا با تملکاتی که انجام میدیم عرصه سبز و باز رو به شدت افزایش بدیم و باعث افزایش
یعنی فضای سبز بیشتری؟
بله بله، اون فضای سبز بیشتری در اون محدوده بشیم. یکی از موضوعاتی رو که ما داریم پیگیری میکنیم این هستش که بتونیم سرانه های خدماتی رو در بافت فرسوده افزایش بدیم. پروژه باغ وزیری رو در محدوده گلابدره در منطقه یک شروع کردیم. خب مستحضر هستید گلابدره یکی از بافتهای فرسوده شهر تهران هست. ما موضوعات
اگرچه در شماله
و اونجا اولین موضوعی که مردم باش مواجه هستن بحث کسری پارکینگ هست، چون ساخت و سازایی که اونجا شده بعضا فاقد پارکینگ هست و به صورت بلند مرتبه هست. حدود 400 واحد پارکینگ رو در قالب یک مجتمع فرهنگی، خدماتی، ورزشی و درمانی و پارکینگ به مساحت 25,000 متر مربع سال گذشته شروع کردیم. به شدت در حال اجرا هست، انشالله بتونیم تا یک سال آینده پروژه رو به منصه ظهور برسونیم. و
بیشتر بحث پارکینگ اونجا مد نظره،
هم پارکینگ، هم موضوع فرهنگی، هم ورزشی و هم درمانی، یک کمپلکس هستش. موضوع دیگه بحث فراهنگ هست. در همین اسلام‌آباد یک فضای 18,000 متر مربعی رو به عنوان فضای فرهنگی مخصوص سالمندان اونجا تهیه کردیم که موضوعات فرهنگی، موضوعات درمانی خاص سالمندان رو اونجا ما پیگیری میکنیم. انشالله پروژه تا سال آینده به بهره برداری خواهد
یک نگاه خاص، چون این بحث سلامت به بهتاش مربوط میشه، یا اینکه نه شما دنبال چیز دیگه است.
ببینید ما بحثی که داریم این هستش که کیفیت زندگی رو در سطح شهر تهران بالا ببریم. خب شهرداری تهران شاید الان ببینید در حوزه میادین میوه و تره چه کار داره میکنه، داره با کاهش قیمت اقتصاد شهری رو رونق میده، سرانه مصرف پروتئین سبزیجات رو بالا میبره و این هم یکی از گامهایی هستش که در راه در جهت افزایش کیفیت زندگی داره انجام میده. این پروژه‌ای هستش که حالا من به تفصیل خدمتتون عرض کردم. باز اگه سوالی دارید خدمتتونم.
دو دقیقه فرصت داریم وقتی که به من دادن. در جنگ شما کجا حضور داشتین؟ حالا چرا این موضوع مطرح میکنم؟ یکی از موضوعاتی که در شهر تهران مطالبه مردمه بحث مقاوم سازیه.
بله، عرض شد خدمتتون که در جنگ تحمیلی 12 روزه و جنگ رمضان سازمان نوسازی شهرداری تهران در کنار مناطق 22 گانه بود. بخشنامه‌ای که شهردار محترم تهران جناب آقای دکتر زاکانی ابلاغ کردن، بحث مقاوم سازی منازل مسکونی به عهده شهرداری به سازمان نوسازی شهرداری تهران بود. در جنگ 12 روزه پروژه‌های خوبی رو ما شروع کردیم. دو پروژه در منطقه 17، پروژه در منطقه 1 و مجتمع کوی اسادی در منطقه 2 شهرداری تهران. پروژه منطقه 17 و بخشی از منطقه 1 تحویل شد. پروژه کوی اسادی باقی مونده که تا پایان شهریور ماه ان شاء الله پروژه رو 48 واحد مسکونی هستش که مربوط به اساتید دانشگاه بود ان شاء الله تحویلشون خواهیم داد. و عرض شد خدمتتون در جنگ 40 روزه هم ما همکاری فنی داشتیم. خب کار رو به مناطق واگذار کردیم، اما بحث طراحی ها، بحث بازدید ها و بحث شناسایی ها کنار منطقه بودیم و کمک حال مناطق شهرداری تهران بودیم و خدمات فنی مهندسی ارائه میکردیم.
15 ثانیه جمع‌بندی بفرمایید.
عرض شد خدمتتون که رسالت شهرداری تهران این هستش که نوسازی بافت‌های فرسوده رو انجام بده. یک طرح بلند مدت و مگا پروژه رو شروع کردیم و اون این هستش که 186 پروژه تجمیع بلوکی رو در قالب 52,000 پارسل یا پلاک شهری شروع کردیم. انشالله این رو در
منطقه 11 است، درسته؟
عرض شد خدمتون یکیش منطقه 11 هستش که در منطقه 11 با سال گذشته 225 پلاک رو به صورت تجمیعی و 221 پلاک رو به صورت انفرادی کار کردیم و انشالله امسال بتونیم که یک رشد قابل توجهی رو داشته باشیم. بافت منطقه 9، 10، 11 یکی از مناطق هدف ما هستش که اونجا مشغول کار هستیم و انشالله بتونیم خدمات ارزنده ای رو به مردم شریف شهرمون ارائه کنیم.
خیلی متشکر هستم از آقای دکتر کمالی زاده، مدیر عامل محترم سازمان نوسازی شهرداری تهران. آقای امیدی عزیز، سعی کردیم که رعایت انصاف بکنیم، وقت رو تعیین کردیم.
خیلی ممنونم جناب آقای محمدی، از شما و مهمان ارجمندمون بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. خب با شما هستیم در لحظه های پایانی صبح نو تهران نو. سپاسگزارم از پیام هایی که برامون ارسال کردید، به خصوص آنچه که مرتبط است با بخش پیگیری، حتما مورد توجه دوستانم قرار میگیره. خانم ها آقایان، سپاسگزارم که امروز هم شنونده صبح نو تهران نو بودید. یادمون نره بیشتر دقت کنیم به موضوع مهم مدیریت مصرف انرژی در کشور، به خصوص بنزین، با توجه به اون چیزی که در برنامه مطرح شد، سختی سوخت رسانی به خصوص به مناطق جنوبی و کارهای ساده‌ای که خیلی از ما میتونیم انجام بدیم برای اینکه هموطنان عزیزمون در سراسر کشور بتونن از انرژی و سوخت بهره ببرن. سپاس و خدا نگهدار.
خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هومکه، نهایت پاکیزگی.
سال هاست با شما قدم میزنیم. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز. زیبای با اصالت، کفش فرزین. تولید کننده ی کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
کفش آقا نژاد. کفش آقا نژاد با زیره سبک و راحت متناسب با پای شما. تلفن 041-363-70-237. کفش آقا نژاد.
این دیگه اصل خونه چار فصله با ایران شهر. آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما با ایران شهر. خوب هوای خونه، روشن قلباش بسخونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
صدای شهر.
صبحتون بخیر شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران، همراه شما هستیم 5 دقیقه پیش رو و ازتون میخوایم که ما را همراهی بکنید و به تلفن 88-82-301 زنگ بزنید. درباره چی؟ درباره زیرگذر میدان سپاه در منطقه 7.
خانم سلام.
سلام،
وقت شما
بخیر.
از شما بپرسیم در ارتباط با اشکالات ترافیکی میدان سپاه و نقش زیرگذری که جدیداً داره افتتاح میشه تا چند روز آینده در روانسازی ترافیک. نمیدونم چقدر مطلع هستین، 1403 زیرگذری رو کلنگش رو زدن، 2-3 روز دیگه افتتاح میشه، متصل میشه به سیاد شیرازی. به ما بگین اولا که کدوم محدودات تردد میکنید که ترافیک زیادی داره اطراف میدان سپاه، بعد اگر این اتفاق بیفته چقدر کمک میکنه؟
من خودم استاپ کار میکنم، بستگی داره یه مسافرم مسیر بخوره یا نه، ولی پیکای صبح و بعد از اون یه وقتی مسافر میخوره خیلی شلوغه. مسلما بازگشایی همچین مسیری کمک میکنه بهمون تو حجم ترافیک و اینکه تو ترافیک نمونیم.
کدوم خیابون‌های اطراف میدان سپاه رو گذر میکنید و این شلوغه‌ها رو دیدید؟
والله من بیشتر لوکیشن میذارم، ولی خب تو مسیر یه وقت سمت نواب و اینا میریم گیر میکنیم،
هلال احمر و نواب و دوازده شهریور و اینا. چقدر اونجا ترافیک خانم از این ترافیک به ما بگید؟
از یه وقت ساعت گفت میشه، از کوچه پس کوچه به ما نشان آدرس میده که بریم که از ترافیک نجات پیدا کنیم.
و اگر این زیرگذر چند روز دیگه افتتاح بشه چقدر کمک میکنه به شما و همه رانندگان محترم؟
خوشحال میشیم دیگه، هرچی راه‌سازی بشه ما راننده ها خوشحال‌تر میشیم، مسیرها نزدیک‌تر میشه، استهلاک ماشینمون کمتر میشه، بنزین کمتر مصرف میکنیم، مسلما تاثیر داره برامون،
وقتتون کمتر تلف میشه خانم.
دقیقاً
میدون سپاه هم گذر میکنید ببینید چقدر شلوغه.
میگم دیگه بستگی داره مسافر بخوره به ما که اون سمت بریم یا نه،
چون خودم اکثرا میخوره بهتون.
آره میخوره بعضی وقتا.
اینجا استدیو صدای شهر. خب گفتگو و گزارش خانم مصطفی رو شنیدید، این خانم گرامی شهروندی که عرض به خدمتون تاکسی اینترنتی کار میکردن، تازه از مسیریاب هم استفاده میکردن برای رفت آمدهای شهری، به مشکل ترافیکی برمیخوردن. وای به حال اون عزیزانی که از این مسیریاب ها بهرمند نباشند. اما یکی از مشکلات ترافیکی میدان سپاه برمیگرده به خود خیابان سپاه، پل چوبی که یه بخشیه، بخشی هم که میخواد وارد خیابان انقلاب بشه، یعنی ادامه این ترافیک هم به خیابان انقلاب میخوره هم به میدان بهارستان و پس از اون دماوند به سمت شهر. حالا شما به من بگید که همین دیروز عصر که در میدان سپاه میخواستید رفت آمد بکنید وضعیت ترافیکی چطور بود؟ این رو توضیح بفرمایید، به ما زنگ بزنید به تلفن 88-82-301، میتونه کمک بکنه برای بررسی این موضوع راجع به احداث زیرگذر میدان سپاه در منطقه 7 تهران، مشاهدات گذشته شما و چند روز آینده که انشالله افتتاح خواهد شد. دیدگاه های شما برای ما خیلی ارزشمنده.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
من وقتی استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بوق بوق بکنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
صدای زندگی.
چه بخوایم چه نخوایم، شهر بزرگ تهران، ابر شهر ایران زمین، ناخواسته یا خواسته گسترده میشه و توسعه پیدا میکنه. بنابراین خیلی از معابر شهر تهران نیاز به افتتاح داره، یعنی احداث داره، بعضی جا نیاز به نوسازی و بازسازی داره. چرا این عرض کردم؟ برای اینکه سریال افتتاح پروژه‌های عمرانی پایتخت رو ما در پیش داریم که کماف سابق هم از قبل بوده داره ادامه پیدا میکنه. یکیشون تقاطع غیر همسطح شهر آفتابه. باید بگم خدمتتون که گام نخست پروژه تقاطع غیر همسطح شهر آفتاب با آزادراه تهران قم صبح روز شنبه 27 تیر 1405 با حضور مدیران معاونت فنی و عمرانی شهر تهران به بهره برداری رسیده. به گفته مهدی صداقتی مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، این تقاطع دو سطحی در کیلومتر 8 آزادراه تهران قم احداث شده و نقش مهمی در ایجاد دسترسی ایمن، سریع و مستقیم بین آزادراه تهران